میزنه. ولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مرحوم آقای آخون لابلای فرمایششون در بیان تعریف استصحاب مطلب عمده ای رو مطرح کردن که از قوائم استصحاب یشترط و در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، و این اتحاد به اتحاد موضوع و محمول. از کجا استفاده شد؟ چرا یشترط؟ مرحوم آخون گفت وقت زهر من مازکر نافی تعریف الاستصحاب. ما عرض کردیم این زهر من تعریف پایه درستی نیست، پایه محکمی نیست. نه، ما میگیم یظهر من دلیل استصحاب، ولذا مثلا حق این بود که بذاریم بعد لا تنقض الیقین بالشک، یفیدی که باید شک در همونی باشه که یقین بشه. یقین و شک به قضیه تعلق میگیره، پس باید شک در همون قضیه‌ای باشد که تعلق به یقین، اتحاد القضیتین، تا بشه شک در او که اون قضیه شک بخواد نقض بکنه یقین را. اگر قضیه مختلفی باشه که اینا که هم دیگه رو نقض نمی کنه. پایه رو بر این مطلب قرار دادیم و از این استفاده کردیم که بله، پس یشترط فیه اتحاد القضیتین. اتحاد القضیتین یعنی همون موضوع و همون محمول، و همون موضوع شک در محمول، ولی شک در همون محمول. معنای این مطلب اینه که شک در محمول تا بخواد قضیه متحد باشه اون موضوعش مفروض باشه، ولذا از اینجا استفاده می شود که یشترط در استصحاب بقاء موضوع زمان یقین، همون موضوع باقی باشد، وجود واقعی اون موضوع. اما اون وجود واقعی که من نمیدونم که فایده نداره، پس من باید ابراز کنم که اون موضوع باقی است تا بگم حالا جای استصحابه. اینا مقدمات دیروز مطرح شد، رسیدیم به این نقطه. موضوع اون قضیه متیقنمون چی بود تا حالا ببینم باقی هست یا نیست؟ چگونه تشخیص بدم موضوع را؟ یه جاهای ظاهر میگم زیدون عادلون، موضوعش زید. حالا اگر شک کردم در عدالت زید، زیدون عادلون بود، حالا زیدون عادلون هست یا نیست، موضوع مفروض، شک در همون قضیه جای استصحاب بسیار. اما همه جا به این آسونی نیست. تشخیص موضوع چگونه باید داده بشود؟ سه احتمال، سه مبنا در اینجا هست. یک مبنا این است که تشخیص موضوع به نظر عقل، عقل باید قضیه متیقنه سابق را تحلیل کنه، بگه موضوع چیه، حالا اون موضوع باقی است، اینم احراز کنم از خارج، اون موضوعی را که عقل تشخیص داده الان باقی است، اون وقت استصحاب کنم. تشخیص موضوع به نظر عقلی به دقت، این یک احتمال. دوم، مبنای دومی که بگیم نه، تشخیص موضوع به لسان دلیل. دلیل بر حکمتون چی بوده؟ روایت آیه از هرچه هست، در اون روایت یا در اون آیهی که حالت سابقه را گفت فلان چیز واجبون فلان چیز حرامون، اونی که تو متن دلیل موضوع حرامون موضوع واجبون قرار داده شده، اون چیه؟ موضوع رو از لسان دلیل باید عرض کنیم. اون وقت اگر حالا شک در حکمش داریم و اون موضوع مفروض و باقی است، استصحاب میکنید، اینجا جای استصحاب، ولی موضوع را از لسان دلیل تشخیص میدید. مبنای سوم اینی که بگیم نه ما نکاری به عقل داریم در این مورد و نه لسان دلیل، بلکه موضوع رو از عرف میگیریم. منات تشخیص عرفه. عرف بگه موضوع این قضیه، این حکم در سابق اون وقتی که متیقن بود هرچه بود موضوعش این بود، این موضوع خاص، اون وقت ببینم حالا این موضوع باقی هست یا نیست. تشخیص موضوع حکم قضیه متیقنه تا بعد حالا بگم باقی اولا احراز کنم بقایش رو، اصل موضوع چی هست تا حالا ببینم باقی اولا، اما به نظر دقیق العقلی مبنا یا از لسان دلیل بهره برداری کنیم، دو یا به نظر عرف. این سه مبنا. بین این مبانی سگانه اختلافاتیست، تفاوتهاییست، اثر زیادی دارد تعیین هر کدوم از این مبانی. باید ببینیم چه آثاری برش بار می شود. اگر چنانچه گفتیم به نظر دقی، خب استصحابات حکمی کلن از کار می افته. شاره یک حکمی رو برده روی یک موضوعی، اما به دقت العقلیه موضوع اینه، اینیست که در خارج گفته شد. موضوع چیه به دقت العقلیه؟ ما که نمیدونیم. احکام و ملاکات و موضوعات واقعیه و دقیق عقلی در دست ما نیست، چه بسا اینی که اومده در عبارت اشاره است، ایماء، نمیدونم به اصطلاح طریق اماره است به اون موضوع واقعی. موضوع واقعی چیه در احکام شرعیه؟ اگر چنانچه امام فرمود مثلا عبدن نجسون، بسیار، اما موضوع واقعی نجاست چیه؟ دم به ماه و دم، یا دم به ماه و مزر و همسال اینا، چیه موضوع واقعی حرمت؟ ملاک واقعیش چیه؟ نمیدونی. احکام رو عموماً هر جا شبهه حکمیه باشد، یه حکمی در یک زمانی ثابت بوده مسلم، حالا نمیدونم هست یا نیست، صلات الجمعه واجبتون، اونی که احراز کردم زمان امام واجب، آیا موضوع وجوب صلات جمعه نفس و صلات الجمعه است مطلقا، یا موضوعش صلات الجمعه مقید به حضور امام، یا موضوعش صلات جمعه مقید به حضور چند نفر و جماعت و امثال اینها، خیلی احتمالات درشه. واقعا حقیقتا اندالله لبن و عقلا موضوع چیه برای ما قابل تشخیص نیست و از این جهت همه این استصحابات از کار میفته. در استصحابات موضوعی نه، زیدون کان عادلا، الان شک میکنم که عادله یا نه، خب زید عادل بود، موضوع روشنه. اما گاهی اوقات در استصحابات موضوعی هم رو این مبنا به مشکل برخورد میکنه. مثلا اگر چنانچه یا آبی به قدر کر بود و میگفتیم این آب معتصمون نجاست نجسش نمی کنه، لا ینجسه شیء، مثلا یه حوضی داشتیم کر بسته، یه سطل آب ازش برداشتیم، حالا شک می کنیم آیا کره یا نه، ولذا شک می کنیم که آیا اگر نجس بهش خورد نجس می شود یا نمی شود، هل معتصمون ام لا. اینجا آیا میتونیم استصحاب کنیم کریت را، بگیم کر بود هنوزم کره، یا بگیم اون وقت نجس نمیشد حالا هم نجس نمیشود؟ نه، موضوع دقیق لا ینجسه شیء چیه؟ آیا اون موضوع دقیق حاصلون یا نه؟ اینجا هم باز به اشکال برمی‌خوره، به نظر عقلی موضوع دقیق اعتصام چیه نمیدونیم. روی این مبنا که موضوع از عقل گرفته بشه، یعنی قاضی در اینجا حاکم در این مسئله عقل باشه، خیلی استصحابات به مشکل برخورد میکنه، در استصحابات کل حکمیه مطلقا، در استصحابات موضوعیه فی بعض الموارد. و اما اگر گفتیم نه، موضوع لسان دلیله، خیلی خوب، اینجا اگر اون حکم سابق دلیل داشت، میرید سراغ دلیلش، ببینید موضوعش چیه. لسان داشت دلیلش، دلیل لساندار بود، روایت بود، آیه بود. روایت چی و موضوع قرار داده؟ اونجایی که گفته نجسون، موضوعش چی قرار داده؟ این میشه موضوع از لسان دلیل. ما یک سلسله موارد داریم که دلیلمون لسان نداره، دلیلمون اجماعه. لسان دلیل چیه؟ اجماع همیشه ابهام داره، لسانی نداره تا بفهمیم لسان دلیل چیه. حالا اون دلیل لسانش چی و موضوع قرار داده که ببینیم الان باقی هست یا نیست، یا دلیلمون لبیه عقلی، یه دلیل عقلی داریم، لسان نداره که من به چی مراجعه کنم برای تشخیص این که موضوعش چیه. احکام عقلیه لسان نداره، احکام شرعیه مستکشف از حکم عقلی هم همینجور، اونم یه نوع لبیه. از حکم عقلی گرفتید، خود حکم عقل لسان نداره تا برسه به این حکم شرعی که از او اخذ شده. این موارد طبعا، و همچنین در موضوعاتی که در دلیلی ذکر نشده، موضوعاتی که در خارج یقین پیدا میکنی به یک حکمی درباره او بدون اینکه لسانی درباره این موضوع داشته باشیم، در موضوعاتی که در لسان دلیلی ذکر نشده، چی موضوعشی که حالا قابل استصحاب باشه، اینجا هم به مشکل برخورد میکنه. اما اگر گفتیم نه، طبق نظر مشهور متأخرین که بعد توضیح میدیم دلیلم همین اقتضا میکنه، موضوع رو از عرف میگیریم. در این مورد بحث توسعه پیدا میکنه. نه، در همه اینها میتواند استصحاب جاری بشه. اجازه بدید صبر کنید. ممکن است لسان دلیل چیزی رو موضوع قرار داده، اما عرف میاد بگه نه، بعضی از خصوصیاتی که تو موضوع دلیل آمده این جزء موضوع نیست، جزء اطوار و حالات موضوعه، نه خود موضوع، خارج از موضوع میبینه. اون وقت حتی در اون جایی که از نظر لسان دلیل موضوع قیودی داره، عرف میاد اون قیود رو جز حالات و اطوارش میبینه و از این جهت میگه موضوع باقی است، میشه قابل استصحاب. از مقومات موضوع نمیبیند، میشه قابل استصحاب. ولی در اینجا اینا رو که حالا دیگه عرض میکنی، دیگه داریم توی بحثای عمده و مؤثر استصحاب فرو میریم، اما اینجا عرف موضوع به نظر عرفه، یعنی چه؟ یعنی به نظر مسامحی عرف یا به نظر دقی عرف. مکرر شاید به مناسبت های عرض کردیم، نظر عرف تفاوت میکنه با خارج، با واقع. یه مدن یه جای عرف مثلا
یه خروار کاهه، حالا یه مقدارش این کار رو کشید، یه خروار تکمیل بود، ترازوش هم درست بود، حالا باد اومده یه خودش هم برده. به عرف بگیم چقدر کاهه؟ میگه چی؟ میگه یه خروار، یه خروار. اینجا نظر میده که یه خروار، اما بهش بگی خب یه مقدارشو باد برد، یه مشتشو فلانی برداشت، یه مشتشو کجا خالی کردیم، میگه بله حالا اونا دیگه حسابشو نکن. این میشه نظر مسامحی. یعنی این که میگم یه خروار، به نظر مسامحی میگم بله عرفن اطلاق میکنه اینو، اشکالی نداره، ولی این نظر مسامحیست. این نظر موضوع ادله نیست، ولذا همین عرف اگر یه مقدار طلا رو کشید گفت این یک کیلوه، یا مثلا حتی یه مثقاله، یه ذرهش کنارش ثابیده شد، دیگه نمیگه همین یه مثقاله. ببینیم این مسامحه رو اونجا نمی کنه، چون به این مسامحهش توجه پیدا می کنه. اما یه جایی نظر مسامحی عرف نسبت به واقع که نظر دقیقی عرفه. اگر پیراهن شما پارچه سفید، یه قطره خون روش افتاد، بردی شستی، دقیقا هم شستی، اما وقتی انداختی روی بند مقابل آفتاب، داری از همون عقب جای این خون رو تشخیص میدی. به عرف میگه آقا این لباس خونش شسته نشده، این لکش پیداست. میگه باشه این دیگه خون نیست. بله لکش پیداست اما این خون نیست. میگم آقا جان در فلسفه گفته شده عرض بدون معروض منتقل نمیشه. این لکه خونی که اینجا هست در اثر این لکه در اثر اون خون عارض شد، حالا تا وقتی اون خون نباشه این لکه باقی نمیمونه. معناش اینه که این خون هنوز هست، ولو ذرات خونه. هرچی اینا بگی براش، میگه داری قرآن میخونی من اینا سرم نمیشه، این خون نیست. این میشه نظر دقیق عرف، که اون نظر مدرسی، نظر فلسفی، نظر منطقی شما را نمیپذیره، ولو بهشم بگی. اونجایی که میگیم نظر عرف، حالا چه در این مسئله چه در مسائل دیگر، این گونه نظره، یعنی نظر دقیقی، نه نظر مسامحی. در اوزان و مقادیر و امثال اینها عرف نظرات متسامحی زیاد داره، ولی اونا موضوع دلیل قرار نمیگیره. زکات نصابش باید حاصل بشه تا واجب بشه، باید به نظر دقیقی باشه. مسامحتا بگی این مثلا چند تاست، چقدره، چند کیلوه، نه به این حاصل نمیشه حکم، باید به نظر دقیق باشه. فحص کن، بررسی کن. چه حالا در اینجا هم وقتی میگیم در استصحاب نظر عرف مناطه، نظر دقیق عرف مناطه، نه نظر مسامحی، ولذا اینجاست که مسئله مشکل میشه. یه موضوعی در دلیل قیدی درش هست، آیا قید رو عرف میبینه یا نمیبینه؟ یه جاهای عرف میگه نه این قید جز موضوع نیست، اما اینا همه جا نمیگه. نه این که همه جا اطلاق و تقیید را قیدشو نبیند، نه عرف قید رو میبیند و بین مطلق و مقید تغایر قائله. نمیگه مقید همون مطلقه، و اگر حکم روی مقید باشه و اون قید منتفی شده باشد، نمیگه موضوع باقیست. اگر بگه به نظر مسامحیست، اون اثر نداره. به نظر دقیقش میگه نه موضوع عوض شد. الماء اذا تغیر ینجس، میگیم اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء الا ان يتغير لونه او ريحه او چنین به جهات ثلاثه تغیر. بعد یه مدتی گذشت تغییرش از بین رفت، آب بدون بو و بدون مزه شد. آیا این نجس نیست؟ نجاستش رفت یا هست؟ دلیل سابقا گفت نجس، حالا هیچ. الماء المتغیر الان صدق نمی کنه. آیا این نجس و نملا؟ اینجا میتونیم بگیم بخیر الماء ما شاملش میشه، پاکه. الان هم که المتغیر نیست پس این دیگه پاک؟ نه، الماء المتغیر موضوع بوده. حالا نمیتونی استصحاب کنی بگی نجسون، اونی که موضوع بود الماء المتغیر بود، الان الماء المتغیر نیست. نمیتونی بگی عرف ماء متغیر و غیر متغیر رو یکی میبیند. نه، عرف بین مطلق و مقید فرق میذاره، به نظر دقیق عرف تفاوته. بله، در این گونه موارد اگر این موضوع حاضریت خارجی پیدا کرد، میایم سراغ این آب حوض خارجی. این کان متغیرن نجس بود، الان تغییر نداره. اینجا میتونیم، این استثناست در این موارد، میتونیم استصحاب کنیم نجاست آب را، نه به ماه و کلی الماء المتغیر، نه این الماء المتغیر نیست، به حساب کلی الماء المتغیر نمیتونیم استصحاب کنیم، اما میتونیم بگیم هازا کان نجسن، الان شک دارم، فلان کما کان. موضوع رو میارم رو این هازا، ولو بعد از این که اون حکم کلی منطبق شد با یک موردی، اون مورد اگر بقای عرفی داشت حکم خاصه اونو میتونم روش استصحاب کنم. این یه راهیست که در خیلی موارد قابل استدلال در مسائل فقهی. یه جاهایی شاید تو همین بحثای اخیرم هم در یک دو ماه قبل اختلاف نظری در این مورد جایی بود که آقای خویی اشکال کرده بود به استصحابش، عرض کردیم نه، رو این بیان و رو این مبنا قابل استصحابه. وقتی موضوعی حاضریت پیدا کرد رو اون موضوع خاص، نمیتونی ازش نتیجه بگیری کلن بگی کل ما انزال تغییره به ما هو و کذالک، نه استصحابه، بلکه این ماء خاصی که الماء الخاص الذی زال تغییره نجسون، نجاستش باقیست بل استصحاب. خب پس اگر موضوع رو از عرف گرفتیم، دامنه تشخیص موضوع وسیعی تره و این که موضوع باقی باشد موارد بیشتریست، میریم سراغ همه اون موارد هم پیش میاد. حکم اولی یه دلیلش لفظ باشه، لسان دلیل ممکنه خورد ریزایی در حکم، در جواب، در سوال باشه، عرف بگه اینا نه، اینا جز مقدمات موضوع نیست. بریم سراغ عقل، عقل یک جاهایی حکم کرده، بعد حالا نمیدونیم چیزی جز مقدمات موضوعش یا نه، عرف میگه نه اینا نیست. و همچنین اجماع، احکام به اصطلاح لبیه، همه اینا، این بیان که عرف وقتی که شد تو همه اینا تشخیص عرف مطرح میشود و میتواند درش استصحاب جاری بشود. خب این درباره کلی مسئله. حالا اگر چنانچه یه حکم شرعی است که از عقل استفاده شده، دلیلش صرفا عقل، مستکشف از دلیل عقلی است، مثلا عقل یه موردی را یک جایی رو گفت قبیحون، یه جایی رو حکم کرد قبیحون، بعد یه صفاتش نسبت به این فرق کرد، آیا عرف میتونه اینجا دخالت کنه و بگه نه این صفت دخیل نیست و این استصحاب جاری است؟ استصحاب رو میتونه جاری کنه؟ مثلا کذبی بود مضر، دروغی است مضر، عقل گفت این یقینا قبیحه پس یقینا حرامون. اما یه موردی پیش آمد که نه کذب بود اما مضر نیست، نه حالا مصلحت آمیز اون استثناء که اونم فیه کلام، نه مضر نیست، ما فرض کردیم دلیلمون بر حرمت حکم عقل است در مورد کذب مضر، اما حالا اگر کذبی بود مضر نبود اونم حرامون ام لا؟ عرف ممکنه بگیرم کذب بود، آیا میتونه بگه این چیز بود؟ مضر بودن یکی از حالاتشه، جزء موضوع نیست. موضوع برای قبح و حرمت نفس الکذب به ما هو کذبونه، نه با قید مضر بودن. این قید جزء حالاتشه نه جزء موضوع. میتونه عرف این قضاوت را در این باره هم بکند؟ و در نتیجه در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستکشف از حکم عقل هم استصحاب جاری کنیم، این یه بحث گسترده‌ای مطرح میشه اینجا. مرحوم شیخ علیه الرحمه همین ابتدای رسائل بحث استصحاب رسائل میگه استصحاب در احکام عقلی جاری نمیشود، لا یجرل استصحاب، کلام مفصلی دارد. محصل کلام شیخ طبق ترتیب عبارتش تا بعد یه خلاصه گیری دیگه بکنیم، عبارت شیخ کم و بیش حالا با حذف زوائدش می فرماید ان الاحکام العقلیه کلها مبنی مبینت مفصله من حیث و منات الحکم شرعی و شک فی بقاء المستصحب و عدمه لابد و ان یرجع الى الشک فی موضوع الحکم لان الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالغسل والقب كلها راجعه الى قيود فعل المجلف الذي هو الموضوع فالشك في حكم العقل حتى لاجل وجود الرافع لا يكون الا للشك في موضوعه. خوب عنایت کنید، مرحوم شیخ یک توضیحی میدن راجع به احکام عقلیه. احکام عقلیه که اساسش همون حسن و قبحه و پایه همه احکام عقلیه، کجا عقل میگه حسنان و کجا میگه قبیحون؟ حکم عقل لا یکون الا بعد تشخیص الموضوع با همه خصوصیاتش. حکم عقل هیچ وقت تغییر نداره، تخصیص نداره، همه خصوصیات از نظر عقل اول میاره در موضوع، موضوعش رو مبین و مفصل و محدودش، نفیش، اثباتش، چارچوبش دقیق میبیند، بعد میگه هازا قبیحون، هازا حسنون، موضوعش دقیقا حساب میکنه. شک در حکم عقل اصلا معنا نداره، معنا نداره، تغییر حکم عقل معنا نداره. عقلی حکمی که میکنه دائمیست، ابدیست، من الازل الی الابد، هر جا میبینی تغییر کرد این تغییر، تغییر در موضوعه، موضوعش عوض میشه، تفاوت در موضوع حاصل میشه. لابد و ان یکون لتغایر، لتغییر فی موضوع، و الا حکم عقل روی موضوع و چارچوب خودش هست، اون چارچوب رو عقل دقیقاً بررسی میکنه و روی اون حکم میکنه. ببینید حالا بیایم یه خودم نازل ترش. یه فیلسوف یا عالم عقلی وقتی تو یک مسئله حکم میکند میخواد برهان بیاره دیگه، دقیقاً موضوع برهانش روشن میکنه، با یه مقدار کم و زیاد اون برهان تمام نیست. موضوع این برهان چیه؟ اون میشه موضوع حکم عقل. این موضوع برهان، برهان که دیگه نتیجهش فرق نمی کنه، امروز و فردا و پس فردا و انزال و سال دیگه و این مملکت و اون مملکت و اون موضوع هیچ تفاوتی نمی کنه. اگر تفاوت نکنه حکم میشه همراه خودشه. اگر شک میکنین در یک حکم عقلی، لابد و ان یرجع به این که شک داریم که اون خصوصیاتی که در موضوعش حساب شد و عقل حکم کرد، آیا اون موضوعات چیه و چی باقیست و چی نیست؟ جهل ماست. یا نمیدونیم دقیقا اون موضوع چیه، یا میدونیم و شک میکنیم که اون موضوع باقیست یا باقی نیست. از این دو حال خارج نیست. نتیجتا جای استصحاب نیست. شما گفتید در استصحاب باید اول احراز کنی بقای موضوع رو، معناش این موضوع رو بدونی و بعدم بدونی عملا خارجن الان باقی هست یا نیست. اگر بدونی موضوع را و بدونی باقیش که اصلا شک نمی کردی در حکم. اگر شک داری ناشی یکی از این دو جهت، به خلاف احکام شرعیه آمدیم فرض کردیم نه، در نظر عرف با یه قیودی با یه خصوصیاتی با یه مشخصاتی یقینا اون حکم هست، حالا بعضی از اون مشخصات رفته نمیدونم اون حکم هست یا نیست، از این جهت که نمیدونم اون مشخصات در حکم دخال، نه شارع میتونه یه مشخصاتی رو در حکم دخیل قرار بده نه در موضوع. اگر چنانچه مثلا دلیل میگه اکرم العلماء بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، فساق من العلماء من العلماء، موضوع اکرم العلماء که شاملش میشد، عمده اینه که فاسق بودن و نبودن که تخصیص زد، مثلا این از حالات اون موضوع نه اصل اون موضوع، یکی از اقسامشه. حالا تغییری هم که در این مسئله پیش آمده نمیدونیم این دخیل در اصل حکم جزء قوائمشه، قیدهای واقعیشه، یا نه جزء حالات و عوارضشه. در حکم، حکمی که به دلیل شرع بیان شده، بله این چنینه، اما اونجا که عقل میگه، عقل میگه من چیزی در حکم دخالت نمیدم، هر چی هست جمع میکنم یک پارچه در موضوع روی یک موضوع قلمبه محدود شده میگم هازا قبیح او حسن. بله، در تشخیص موضوع خطا کنم مثل برهانهایی که خطاه، نه اونجا بناش برای این، حالا در این خطا هم باشه واقعا فعلا در این برهان است و بر تو تمام، عقل تمام خصوصیات را در موضوع عقل میکنه، ولذا لا یمکن شک در حکم عقلی الا به شک در موضوعه، که یا نمیدونم دقیقا موضوع چیه یا میدونم نمیدونم موضوع باقی هست یا نیست، ولذا این دیگه جای استصحاب ندارد. این عبارت شیخ در ابتدای همین بحث رسائل، اینو ملاحظه بفرمایید، مطالعه کنید، مرحوم آقای آخوند اینو میخواد جواب بده و جواب میده، ببینیم در این مسئله به کجا میرسیم انشاءالله.